ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. آفتاب در حجاب روایتی است از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها از کودکی تا وفات. راوی دانای کل این ماجرا یک دانای کل نامحدوده که در تمام روایت حضرت رو مخاطب قرار داده و روایتش رو پیش میبره، ساختاری که در ادبیات داستانی ایران اتفاقا نمونهش کمتر دیده شده.
ایست این زن، این که بر بالای منبر ایستاده. کیست این زن، این که بر بالای منبر ایستاده، در میان این همه شمشیر و خنجر ایستاده. کیست این زن، این که با تیغ زبان آتشینش روبروی صاحبان صبح و زر ایستاده. گرچه از دشمن فراوان زخم خورده داغ دیده، مثل کوهی باز هم الله اکبر ایستاده. گاه بالای سر سرهای بی تن گریه کرده، گاه بالای سر تنهای بی سر ایستاده. در کلامش خشم آرامش تو گویی تو امانند، آری آری آن طرف انگار حیدر ایستاده. کیست این زن، زینب کبراست یا زهرای ثانی، این که در این مسجد بی بام و بی در ایستاده. زن نگو بنت الجلال اخت البغاری آسمانی، مثل کوه محکمی پشت برادر ایستاده. با وجود آن همه زخم زبان از اهل کوفه، راست قامت مثل عباس دلاور ایستاده. خم به ابرویش نیامد از ملامتهای دشمن، بر سر حکم الهی چون پیامبر ایستاده. کیست این زن، این که چون سروی میان آتش و دود، با وجود آن همه داغ مکرر ایستاده. شام تاریک است و خیل کوفیان در شب شناور، زینب ما مثل ماهی روی منبر ایستاده. زینب است این دختر حیدر که از مردان تاریخ، آری آری یک سر و گردن فراتر ایستاده. پرچم شاه شهیدان تا ابد بالاست، بالا بر سر پیمان خود تا صبح محشر
ایستاده. کیست این زن؟ شعر و صدای شاعر سعید بیابانکی رو شنیدی در روزی که به نشان روشن سوگ آراست است.
Oh.
در صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم که کتاب صحبت آن مونس جان گفتگوهایی با دکتر فتح‌الله مجتبایی منتشر شد. می‌دانید که نام رو از بیت حافظ وام گرفتن که میگه دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. باری صحبت آن مونس جان گزیده ای از گفتگوهای استاد فتح‌الله مجتبایی با نشریه تخصصی همگانی کشور. این مصاحبه در بازه زمانی حدود 30 سال صورت گرفتند و به کوشش محمد رضا عدلی و همکاری شیرین عاصمی در انتشارات فرنگستان زبان ادب فارسی منتشر شدند. آقای محمد رضا عدلی این دم مهمان ما هستند تا بیشتر در مورد مجموعه صحبت آن مونس جان باشون گفتگو کنیم که براتون گفتم زیر عنوانش هست گفتگوهایی با دکتر فتح‌الله مجتبایی. درود بر شما آقای عدلی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ققنوس.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. کمی این مجموعه صحبت آن مونس جان رو برای اون معرفی بفرمایید، بعد من توضیحات دیگری رو خواهم گفت.
خواهش میکنم. این کتاب در واقع مجموعه مصاحبه های استاد مجتبایی، مصاحبه هایی که در طی حدود 30 سال از سال 71 به بعد با نشریه ها و روزنامه های مختلف در کشور انجام دادن، چون اینا به صورت پراکنده بود. اینا رو در واقع جمع کردیم در یک مجموعه حدود 21 مصاحبه مختلفه که در موضوعات مختلفی، بخشش درباره زندگی نامه و کارنامه علمی خود ایشونه و بخشی هم در رابطه با مباحث تاریخ ادیان، دین‌پژوهی، ادبیات، فرهنگ و مسائلی از این دست.
بسیار خوب. کمی این گردآوری ها یه کمی مشکلات ساختاری به همراه میاره معمولا. مثلا گفتگوها یه جای ناتمام مونده بوده، بعضی وقتا چون گفتگوها شفاهی بوده مثلا ارجاعات درست نبوده، یا اصلا خیلی وقت تنگ بوده، چیزهایی از قلم افتاده. این دوچار این وضعیت شده کتاب، یا اینکه تمهیدی براش داشتند؟
بله، کاملا درست میفرمایید. بالاخره بعضی از مصاحبه ها قدیمی بود، اصلا پیدا کردنشون هم چندان ساده نبود، ولی به هر حال با کمک خود استاد بخشایی رو تکمیل کردیم، بعضی جاها اگر نیاز به پاورقی داشت اضافه کردیم.
سپاسگزارم. یه صدای اضافه ای ما از سمت به نظرم گوشه شما داریم که یه کمی ارتباط اون رو ناهمساز کرده، امیدوارم که برطرف بشه. بسیار خوب. آقای عدلی، حالا دوست دارم بدونم که اون خط سیر فکری استاد مجتبایی در اثنای این گفتگوها، اگر مثلا این گفتگوها به ترتیب سال آمده باشه و این 30 سال رو در بر گرفته باشه، یه خط روشنیه که مخاطب در میابه؟
بله، ببینید، به هر حال استاد مجتبایی چهره شناخته شده هستن در کشورمون، استاد بازنشسته دانشگاه تهران هستن، عضو پیوسته فرهنگستان، و خب علاقمندان با آثار ایشون آشنا هستن. بیش از 200 عنوان مقاله و کتاب از ایشون در ایران و خارج از کشور چاپ شده و خب این مصاحبه ها در واقع همیشه هم به این شکل نبوده که روند سیر تاریخی در این مجموعه رعایت بشه، بیشتر موضوعی در کنار هم قرار گرفته. مثلا 2 تا مصاحبه اول بیشتر کارنامه علمی ایشونه و بعد موضوعاتی درباره تعامل و گفتگوی ادیان و بعد هم درباره ادبیات معاصر و ادبیات کهن، از جمله مصاحبه‌هایی که با ایشون شده درباره حافظ، درباره نمیدونم شعرهای معاصر، چهره‌های معاصر، و اینها بخشایش خیلی خاطرات جذاب و خواندنی توش هست.
بسیار. هم رشته هستین شما، فکر کنم گرایش ادیان هر دو تن دارید، هم استاد مشتبه هم جناب.
بله بله.
بسیار خوب. ببین، نکته دیگری که برای من خیلی جالبه نام مجموعه هست. این نام خب بچه تصمیمش میتونم حدس بزنم، ولی ایده چه کسی بوده؟
در واقع من حدود 20 سال هستش که در خدمت استاد هستم و همیشه دوست داشتم اگر بشه مثلا خاطرات و چیزهای بسیار شنیدنی که ایشون تعریف میکنن رو دوست داشتم در این مجموعه جمع کنم، ولی خب اون فرصتش دست نداد، ولی صحبتاشون رو جمع کردم و خب در رو به این بیت حافظ که میگه یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، صحبت دولت صحبت.
بله آن جان ما رو بس. خیلی خوش سلیقه انتخاب کردید.
سلامت باشید. این در واقع احساسات بنده بود خدمت استاد عزیز که علاوه بر علم و فضلشون بسیار شاگرد نواز هستن با من بله، بعضی از شاگردان دیگرشون و
خیلی شاگرد... خوششون اومده دیگه درسته؟
از
اسم بله موافق بودن اطمان.
بله بله طبعا خوشش آخر ایشون هم دو تا مجموعه قبلی هم مجموعه مقالاتشون چاپ شده، باز اونها هم به نوعی با تفاعلی به حافظ بوده. مثلا خوب. یه مجموع مقاله ایشون عنوانش از قال و مقال که باز همونم یه ارجایی به اشعار حافظ.
بسیار خوب. من الان میبینم که شما در واقع تقسیم بندی حالا بیشتر گفت محتوایی یا شکلی انجام دادید. این یعنی این که گفتگوها به ترتیب تاریخ نیستن پس درسته؟
ببینید از یه جایی به بعد تاریخ هم لحاظ شده، ولی چون میخواستیم زندگی نامه ها اول بیاد نه دقیقا تاریخی هم نیستن.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. دیدن کتاب رو خود آقای دکتر کامل؟
بله بله.
نظرشون چی بود؟
خب به هر حال صحبت های خودشون بود و تشویق کردن و خوششون آمد.
بسیار خوب. این به کوششه دقیقا، یعنی مثلا اون پیاده سازیه اون جایی که فکر کردن کلام ناقص بوده اومدن کامل کردن، یا دقیقا معنیش چیه؟
به کوششه در واقع اصطلاحیه که شما کتاب رو وقتی منتشر میکنید یا مؤلف کتاب هستید.
نه میدونم اونو دقیقا تو این کتاب چه معنیه؟
در واقع خب در اینجا کسی که گردآوری کرده و یه ادیتی کرده،
ویرایش کرده،
به هر حال ویرایش کرده جایی که نیاز به پاورقی داشته و همچنین نمایه و اعلامی که در آورده، اینها در واقع کوششی بوده که صورت گرفته.
بسیار خوب. آره یک نشست رو نمایی از یک مجموعی بود، اونم به همین ترتیب بود، حالا بماند و اینها که چه بود. منتها مثلا یه جاهایی رو اون کسی که به کوششه انجام داده بود مثلا آمده بودن یه توضیحاتی رو اضافه کرده بودن، بعد من پرسیدم که خب اینها چیست، گفته بودن مثلا یک روزنامه اومده با استاد گفتگو کرده بعد اصلا یه دفعه‌ای حالا مثلا یه اتفاقی افتاده که مجبور شد استاد رو اون گفتگو رو ترک کنه، یا مثلا گفتن که زمان نیست باید رو به پایان ببریم، من این رو از استاد گرفتم و اضافه کردم. همچین اتفاقاتی هم افتاده تو متن؟
نه من سعی کردم، یعنی کاملا امانت‌دارانه بوده.
بسیار خوب.
بعد میخواستم همون صحبت‌های خود ایشون باشه.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم آقا از شما، متشکرم که به پرسش های من با حوصله پاسخ دادید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
داشتم پیامک ها رو مرور می کردم که به پاسخ پرسش برسیم و نام عزیزان رو بگم. دیدم یکی از شنوندگان گفتن که شما میگید نشان روشن سوگ، ولی برای من نشان سوگ تاریکه، و خب میشه خدمتشان گفت که برای منم ما این نشان روشنی است، از این منظر که روشنگران است، زنهار دهنده است و ممکن است که نوری به تاباند در ذهن و یاداوری های ارزنده‌ای داشته باشه. باری بگذاریم، از شما پرسیدیم که کدام یکی از بزرگان کشورمون ساختمانی رو وقف مؤسسه ده خدا کردن، دکتر سید جعفر شهیدی یا دکتر محمود افشار؟ بریم به سراغ پاسخ‌های شما. ۹۱۲ ۴۲ شماره پایانی 52 گفتن که دکتر شهیدی. همینطور آقای سید محمد حسینی از همدان، شنونده خوبمون. ببینید یه جورایی شده اصلا بعضی نامها رو دیگه عصرهایی نمیخوانم یا نمیبینم تو پیامک ها، اصلا آدم دلش تنگ میشه یا مثلا شاید حتی نگران بشه، و رادیو این گونه رسانه گرم و زنده است. علی‌رغم اینکه بسیار محجوب و عمیقه، این چنین گرم و تازه و زنده است. درود بر شما آقای حسینی که جزء این خانواده هستید. متشکرم از شما. شنونده دیگری برامون پیامک فرستادند و گفتند که پاسخ گزینه نخست هست. آقای مجید امیدی از ساوه گزینه دوم رو معرفی کردن، همینطور سعیدی، ببخشید ظاهرن نامشون هست، عباس الماسی از تهران، احتمالاً منظورشون آقای دکتر شهیدی بودن که سعیدی نگاشتن به اشتباه شاید، و نیز آقای مشتبه کاشانی مقدم از قوم هم گزینه دوم رو معرفی کردن. آقای مجید امیدی از ساوه که پیامکشون رو خواندم گفتن که من تازه شنونده برنامه‌تون شدم، امیدوارم که بر دوام شنونده ما باشی و همیشه این مهرتون شامل حال برنامه باشه. دوست دارم که اون دو بیت آقای حسینی که از همدان برامون ارسال کردن رو براتون بخونم. گفتند که خطبه خوان خون زبان مرتضا، ذوالفقار عشق و غیرت زینب است، بحر درد و کوه داغ و عرش زخم، ارتفاع استقامت زینب است.
گنجینه کهن، کتاب مختارنامه یا روزت المجاهدین یکی از مجموعه کتاب‌های ادبیات عامه است که با لحن حماسی نبردهای مختار ابن ابو عبید ثقفی منتقم کربلا رو روایت می‌کنه. عطاءالله ابن حسام واعظ هروی کتاب مختارنامه رو در 24 باب در سده دهم هجری قمری، یعنی در عصر صفوی نگاشته که مقدمه و خاتمه هم داره. کتابت این اثر هم محمد علی خانساری بر عهده داشته. دعوت می‌کنم که بخش این کتاب رو در برنامه کاربردی ایران صدا با هم بشنویم.
عبدالرحمن که از کوفه به شاکریه رفته بود، کس فرستاد و از هر قبیله مدد خواست تا دیگر باره خروج کند از بحر طلب خون حضرت سید الشهدا و آزادی مختار و هانی و یاران او و دختر عبدالله. 3000 کس گرد او جمع آمدند، مردان شجاع و دوستدار حضرت حسین علیه السلام. عبدالرحمن ایشان را گفت یاری دهید که دشمنان را زیر و زبر سازیم و دمار از روزگار پسر زیاد برآوریم. باز هم مردان شجاع دیگر به آنها پیوستند و هر روز و هر شب و هر ساعت فوج فوج می آمدند.
نویسنده با آوردن اشعار حماسی در لابلای روایتش لحنی جذاب به کتاب بخشیده. هر باب از کتاب واقعه یا جنگی رو روایت میکنه، چنانکه باب اول کتاب با ورود عبیدالله ابن زیاد به کوفه و شهادت مسلم ابن عقیل شروع میشه و در ادامه همه وقایع تاریخی که بر مختار میگذره از مرگ یزید تا قیام طبابی و بعد از اون رو روایت میکنه. واعظ هروی در این کتاب یک به یک جنگ‌های مختار رو میاره و تا روایت شهادت عادت او به دست زبیریان پیش میره. دعوت میکنم که بخش دیگه از این کتاب رو با هم بشنویم.
روایت است که چون این خبر به عبید زیاد رسید که عبدالرحمن دوباره در صدد حمله به کوشک اوست، بزرگان را فرا خواند که تدبیر چیست. پس کس فرستاد نزد عبدالرحمن که ما دست از تو برداشته بودیم، اکنون که تو دوباره قصد ما کرده ای آماده ایم، اما بدان که عبدالله را کشته ایم و دخترش در بند ماست. اکنون اگر بر جا ننشینی و صلح نکنی، ما این دختر را باز نفرستیم و برای جنگ آماده ایم.
واضح روی اهتمام خودش رو بر اون داشته تا تک تک جنگ‌های مختار رو روایت کنه. بخش عمده این کتاب به شرح مجازات قاتلان امام حسین علیه السلام و یاران اون حضرت و چگونگی شکل گیری قیام مختار اختصاص پیدا کرده. از مختارنامه تا کنون نسخ خطی فراوانی در کتابخونه‌ها شناسایی و معرفی شده که در این میان 5 عنوان مربوط به نسخه‌های خطی موجود در گنجینه‌های کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. همچنین آخرین نسخه موجود از این کتاب در منبع نفیس خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 31 تصویر سیاه و سفید رو در بر می‌گیرد.
صدای ققنوس رو از رادیو فرهنگ گوش می‌کنید. روز شمار ادبی 27 دی ماه، سال روز تولد سهیل محمودی، شاعر، نویسنده و مجری. سید حسن ثابت محمودی که اغلب با نام سهیل محمودی شناخته میشه، 27 دی ماه سال 1339 در خیابان ایران شهر تهران به دنیا آمد. او در محله های قدیمی تهران از کودکی با چاوشی خانی حاجیانی که از مکه می آمدند آشنا شد. نخستین کار رادیویی او هم در مقام نویسندگی و گویندگی ویژه برنامه دری به باغ نور در ماه رمضان بود. سهیل محمودی بیشتر با برنامه با کاروان شعر و موسیقی شناخته شد که از شبکه 2 سیما پخش می شد. سهیل محمودی از شاعرانی که در زبانش کلمات تکراری غزل فارسی جایی نداره، تلاشش این بوده که کلمات روزمره رو لباسی شاعرانه بپوشونه. از سهیل محمودی بیش از 20 اثر منتشر شده که میشه از میون اونها به حالا هر دو تنهاییم، بهار ادامه پیراهن توست و خانه روی ابرها اشاره کرد. خب از شما پرسیدیم که کدام یکی از بزرگان کشورمون ساختمانی رو وقف مؤسسه ده خدا کردند. در پاسخ باید بگم که در سال 1353 دکتر محمود افشار یزدی ساختمانی رو در محل موقوفات خودشون در خیابان ولیعصر فعلی ایستگاه اتوبوس تندرو پسیان روبروی خیابان زعفرانیه به مؤسسه لغتنامه ده خدا اهدا کردند. بنابراین پاسخ ما دکتر محمود افشار هستن، اما برخی از دوستان هم به دکتر سعید جعفر شهیدی اشاره کردن. باید براتون بگم که بنابر وصیت ده خدا دکتر محمد معین سرپرستی اداره کار لغتنامه رو بر عهده گرفتن و دیگر یاران ده خدا دکتر سید محمد دبیر سیاقی و دکتر سعید جعفر شهیدی بودن که ایشان رو یاری کردن. مرا هزار امید است و هر هزار تا تویی. تا درودی دیگر، بدرود.
نوای دلنگیز مهرایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. انشاءالله دوستان عزیز، بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
سر،
سبز،
سور،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
اقلیم. به نام یزدان پاک و سلام که نامی از نامهای اوست، تقدیم به شما. سلامتی شما برای ما هفت اقلیمی ها اهمیت زیادی داره. امیدواریم در سایه مهر خداوند تن و جانتون سلامت باشه. در همین ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم در یک سفر سینمایی با ما همراه باشید. اما طبق روال برنامه های هفت